جهت پیدا کنم. اما وقتی من باخبر میشم از یک متن، وقت به باخبرین از متن دیگه نمیگن معرفت، میگن فهم. ما متون رو فهم میکنیم. understanding knowledge هم کار نیست. من وزن یا جرم این لیوان رو علم یا به تعبیری معرفت بهش پیدا میکنم. درسته؟ اما اگر نوشته ای روی این نوشته بود، روی این مثلا بدنه این نوشته بود و من میتونستم اون نوشته رو بخونم، وقت نسبت به اون نوشته من فهم پیدا میکردم. متون فهم میشوند، اما اعیان غیر متن، اون چیزایی که متن نیستن، معرفت ما بهشون پیدا میکنیم. خب حالا اون شاخه ای از فلسفه که میپردازد به اصول و ضوابط معرفت بهش میگیم معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، و اون شاخه ای از فلسفه که میپردازد به اصول و ضوابط فهم به اون میگیم هرمنوتیکس. بنابراین اینا دو قلو هم گویا، اپیستمولوژی و هرمنوتیکس دو دانش فلسفی هم که دو قلو هم، چون مجموعاً در واقع دارن کل باخبری های ما رو اصول و ضوابطش رو مشخص میکنن. اگر من با متن سر و کار داشته باشم، باید برای اینکه فهمم فهم مطابق با متن باشه یا حتی مقدور مطابق با متن باشه، باید اصول هرمنوتیک رو کاملا رعایت کنم. اما اگر با امور غیر متنی سر و کار دارم و بخوام معرفت امور غیر متنی حتی مقدور مطابق با واقع باشه، باید اصول اپیستمولوژیک رو رعایت کنم. بنابراین اپیستمولوژیست ها به ما میگن راه درست معرفت یافتن اینه، هرمنوتیست ها به ما میگن راه درست فهم یافتن اینه. تا اینجا روشنه. حالا بگیم مصادیق متنها چیه؟ تو جهان چیا هستن که متنند؟ در باب اینکه چیا متنند، 5 تا چیز که مورد اجماع همه هست که اینا متن به حساب میان. یکی گفتار. حالا شما گفتار منو که میشنوید، نسبت به گفتار من فهم پیدا میکنید، چون گفتار متنه. گفتار من فقط پرده سماخ گوش شما رو نمیلرزونه، بلکه شما رو انتقال میده به غیر خودی. اگر مثلا من سخنان، ببخشید، الفاظ مهمل به کار میبردم، بازم پرده سماخ گوش شما تکون میخورد، اما به چیزی انتقال پیدا نمیکردید. اما چون دارم الان الفاظ مستعمل به کار میبرم، نه الفاظ مهمل، الفاظ معنادار به کار میبرم با ساختار زبان فارسی، خب شما انتقال به غیر پیدا میکنید. پس گفتار حتما متن. نوشتارم که قائم مقام گفتاره، اونم متن. علائم و نشانه ها هم متن. اینم مورد اجماع. من وقتی یه تابلو رو میبینم، فقط یه خطوط قرمز و زرد و فلان و بهمان نمیبینم، با خبر میشم که جاده در حال تنگتر شدنه، یا جاده داره کوهستانی میشه، یا جاده داره لغزنده میشه، یا در جاده مثلا جایی مانعی وجود داره. بنابراین علائم و مثلا تابلوها اینا متنن، چون من فقط خودشون نمیبینم، از طریق خودشون انتقال پیدا میکنم به چیز دیگه. ایما و اشاره هم متنه. اگر من با شما قرارداد کرده باشم که توی این مجلس اگر وقتی انگشتم رو اینجوری کردم، یعنی برو حسن رو بردار و بیار تو، خب برای شما الان این اشاره من متنه، اما برای بقیه که باشون قرارداد رو نکردم، اونا برایشون این اشاره من متن نیست، چون فقط خود اشاره رو میبینن، از طریق اشاره به چیزی انتقال ذهنی پیدا نمیکنن. اینم متن. زبان بدن هم ظاهرن متن. مثلا من میگم نگاه فلان کس به من نگاه مهرامی یا نگاه خشمناکانه بود، یا نگاه پرسشگرانه بود، یا نگاه تحقیرآمیز بود. حتی دست تکون دادن هم وقتی سخن گفتن، اینا هم زبان بدن. وقتی نشستن، روانشناسان از وقت طرز نشستن شما دلالت میشن به بعضی از حالات روانیتون. توجه میکنی که بخشی از روانشناسی، روانشناسی زبان بدنه، یعنی این که من چجوری جلوی اون روان درمانگر خودم میشینم، این برای روان درمانگر من خیلی چیزها رو روشن میکنه. و ما بسیاری از مواقع از زبان بدن چیزهایی رو میدانیم که اصلا از زبانی که باش تکلم میکنیم اون چیزها نمیدونیم. و از این نظر یکی از عرض کنم که روانشناسان روزگار ما در نیمه اول قرن بیستم میگفت من معتقدم که اصلا برخلاف چیزی که میگفتن زبان برای اظهار و مافی ضمیر وضع شده، یعنی زبان رو انسان‌ها وضع کردن برای اینکه مافی ضمیر خودشون رو از طریق زبان و حرف زدن به دیگران انتقال بدن، میگفت من معتقدم که اصلا زبان برای اخفاء و مافی ضمیر وضع شده. زبان برای اینه که من مخفی کنم مافی ضمیرم، چون مافی ضمیر زبان بدن نشون میده، زبان بدن کاملا نگاه تو نشون میده که اگر من روانشناس باشم میفهمم از نگاه که نظر نسبت به من چیه، موضع در قبال من چیه. و برای این که نفهمم تو میای زبان رو درست میکنی که منو کج و معوجم کنی و نفهمم که در ذهن و ضمیر چه میده. حالا فارغ از این نکته، خب زبان بدنم در واقع این پنجتا مورد اجماع هم که من دارم. اما درباره بیشتر از این پنجتا عرض کنم که دیگر اختلاف نظر وجود داره که آیا اونها متنن یا نه. مثلا بسیاری از فرزانگان در طول تاریخ و بسیاری از عرفا و بعضی از بنیانگذاران ادیان و مذاهب در طول تاریخ معتقدن اصلا پدیده‌های طبیعی هم متنن. قرآن مثلا همین قاعده، قرآن میگه اینا آیه‌اند و بنابراین فقط خودشون نشون نمیدن، تو رو دلالت میکنن به چیز دیگری. توجه میکنید در سنت عرفانی جهان و در سنت فرزانگان جهان خیلی سخن رو میشنویم که هر چیزی پدیده طبیعی اینم چیز دیگری. خب اگه بنابراین باشه که هر پدیده طبیعی دلالت میکنه بر چیز دیگری، معنیش اینه که پدیده های طبیعی هم متنن و ما باید چیز نسبت بهشون فهم پیدا کنیم، بفهمیم. مثال بزنم، مثال البته میزنم، خیلی نمیخوام روی این تاکید بکنم. مثلا علی بن ابی طالب در نهج البلاغه میگن که من هر وقت به گذر ابرها میدگرم میآموزم گذر فرصتها را. درسته؟ خب این گویا برای علی بن ابی طالب ابر با گذر خودش فقط خودش رو نشون نمیده و گذر خودش رو داره، گذر عمر هم نشون میده، گذر فرصت‌هایشون میده. یا مثلا حافظ وقتی میگه که بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین چین اشارت جهان گذران ما را بس، خب این گویا در واقع میخواد بگه آب جوی فقط گذر خودش رو به من نشون نمیده، از طریق گذر خودش داره یه چیز هم به من میده. توجه میکنی؟ به سرو گفت کسی میوه ای نمیاری؟ جواب داد که آزادگان تهی دستن. یعنی گویا سرو یه درس هم داره به من میده که اگر آزادگی بخوای پیشه کنی باید آماده باشی برای تهی دستی، چون من سروم آزادم. چرا آزادم؟ چون تهی دستم. توجه میکنی؟ اما از اون طرف هم ممکنه کسی مثل ناصر خسرو بگه که مثلا ببرن بیخ درختان بیبر، سزا من همین است بر بیبری را. درسته؟ و بعد به جای از این که آزادگی یاد بگیره از سر، فقط یاد بگیره که ای سر چون بیبری میسوزوندت و میبرندت و اگه آدم هم بیبر باشه بالاخره ضایع میشه. به هر حال کار نداره. این که آیا همه پدیده ها هم متنند یا نه، خب این بحثی است. کسانی گفتن تو فلسفه، یعنی تا وقتی که با فلسفه سر و کار داریم نه با عرفان و سنت فرزانگی و عرض کنم که الهیات و دین، میگم اگه سنت فلسفه رو بخوایم بگیم، هایدگر نخستین کسی بود که میگفت اصلا کل جهان متنه، همه جهان داره. از این نظر به یک نوع هرمنوتیک فلسفی قائل بود، یعنی میگفت اصلا همه کار ما فهمه، ما معرفت به چیزی پیدا نمی کنیم، چون بنابراین معرفت رو به غیر دال ها پیدا کنیم. وقتی همه چیز دال باشه پس این هم چه هست؟ این هم متنه. و اگه همه چیز متن باشه ما همه چیز باید فهم کنیم. تا اینجا روشن؟ حالا اینو عرض بکنم، اگر ما قبول بکنیم که فهم و معرفت، یعنی فهم متون و معرفت غیر متون، اینا از این لحاظ که دو نوع با خبری از جهانند، اگر اینو قبول بکنیم مشمول یک سلسله احکام مشترکن، اون وقت یکی از این احکام مشترک اینه که از قدیم، برای من یادداشت کردم هم میخونم، از قدیم بسیاری از الهیدانان و فیلسوفان قائل بودن که گناه دینی و مذهبی یا خطای اخلاقی در معرفت مؤثر. یعنی یکی از موانع معرفت خطای اخلاقی یا به تعبیر دینی و مذهبی گناه، یعنی گناه بر شناخت انسان از جهان اثر میگذاره. اگر من بخوام شناخت مطابق با واقع یا لااقل مطابق با واقع تری از جهان پیدا کنم، باید تا میتونم از گناهان خودم بکاهم، یا اگر دیدگاه دینی و مذهبی هم ندارید، لااقل باید از خطاهای اخلاقی خودم بکاهم. هرچه خطاهای اخلاقی ما افزایش پیدا میکنه، دیدمون نسبت به جهان هستی هم تیره و تار میشه، کج و معوج میشه، دفرمه میشه، نمیتونیم شناختی مطابق با واقع پیدا بکنیم. به زبان دیگه، برای اینکه من شناخت مطابق با واقع پیدا بکنم، فقط توانایی های ذهنی کافی نیست. یعنی فقط قدرت یادگیری، قدرت یادسپاری، قدرت یادآوری، سرعت انتقال، هوشبهر، قدرت استدلال، عمق فهم، تفکر و افاده مقصود یعنی تعلیم، این توانایی های ذهنی فقط کافی نیستن برای اینکه آدم خوب بتونه عالم واقع رو بشناسه. اینا توانایی های ذهنی هم که البته شرط لازمن برای شناخت، اما شرط کافی نیستن. گویا برای اینکه من شناخت مطابق با واقع پیدا کنم، یک سلسله توانایی های روانی هم باید پیدا کنم. فقط کافی نیست هوش بهره بالا داشته باشم، یا حافظه و مستذکره قوی داشته باشم، یا سرعت انتقالم باشه بالا باشه، یا قدرت تفکر داشته باشم، یا فهم عمیق بتونم پیدا کنم. اینا کافی نیست، بلکه باید یک سلسله چیزهای دیگه هم منظم بشه، که اون سلسله چیزهای دیگه رو اگر بخوایم به زبان ارسطو بهش حرف بزنیم، بهش میگفت فضائل فکری. اما دقیقاً اون فضائل فکری که ارسطو گفت، اون چیزی که محل بحث من هست نیست. یعنی توی یه پیراستگی های درونی هم باید پیدا کنی، تو باید یه سلامت روانی هم پیدا کنی، یه فضائل اخلاقی هم در خودت راسخ کنی. امکان این که انسانهای به لحاظ روانی سالم و به لحاظ اخلاقی با فضیلت به واقع اصابت کنند، بیشتر از این امکان است در مورد انسان‌هایی که یا سلامت روانی ندارند، یا فضیلت اخلاقی ندارند، یا از هر دو بی‌بهره‌اند. این دیدگاهی است که در تاریخ فلسفه و در تاریخ الهیات خیلی طرفدار داره. من تعدادی از اشخاصی که همشون معتقد بودن که برای فهم عالم، برای باخبری از عالم، فقط توانایی‌های ذهنی کافی نیست و ما باید یک نوع پیراستگی و آراستگی به لحاظ روانی و اخلاقی هم پیدا کنیم، من عرض می‌کنم. البته بیانات این افراد متفاوته، یه تفاوت‌های جزئی بینشون هست، ولی همه‌شون در واقع حرفشون اینه. در میان الهی‌دانان، آگوستین قدیس، لوتر، کالوین، کرکگور و کاربارت، الهیدان سویسی، اینا همشون معتقد بودن که ما نیاز داریم به یک نوع خودساختگی، هم به لحاظ روانی، هم به لحاظ اخلاقی. این لحاظ روانی و اخلاقی رو هم با هم فرق بذارم. ببین، اگر من افسرده باشم، یا وسواس داشته باشم، یا اضطراب داشته باشم، اینجا یک نوع عدم سلامت روانی دارم، اما از لحاظ اخلاقی کسی من رو مذمت نمی کنه. بنابراین چیزی مثل نبود افسردگی، نبود اضطراب، نبود فرض کنم که وسواس رو، اینا رو ما به سلامت روانی مربوطش می‌کنیم. حالا تعداد مؤلفه های سلامت روانی در طول تاریخ روانشناسی فرض کنم که متفاوت شده، اما به هر حال مؤلفه های باید در روان من باشه. اما از اون طرف اگر اهل صداقت نباشم، اگر اهل تواضع نباشم، اگر اهل احسان نباشم، اگه اهل عدالت و انصاف نباشم، اگه اهل شفقت نباشم، اگه اهل عشق ورزی به انسان‌ها نباشم، اگر ادای امانت نداشته باشم، خیانت در امانت بکنم، اگر وفای به عهد نداشته باشم و عهد شکنی باشم، اینا در واقع دیگه من رذایل اخلاقی دارم. این دوتا با هم دو حکم دارن، اگرچه در باب ارتباط این دوتا با هم خیلی بحثا در روانشناسی اخلاق صورت گرفته. حالا این الهی دانان و فیلسوفان میگن اینا هم لازمه برای که مطابق با واقع شناخت پیدا کنیم. در میان فیلسوفان، کسانی که به این دیدگاه قائلن، عرض کنم که اینا رو من یادداشت کردم. ویتگنشتاین به این قائل بود، هابز، مارکس، فوکو، کانت، فیخته، روسو، بیکن، هیوم، شوپنهاور، نیچه، فویرباخ، هابرماس، رارز، هر، مکینتایر، هایدگر، گادامر، مرلوپونتی، پرس، کون، فایرابند، هنسن، هسه، پلانتینگا، ولترسفورد، جان پورسارتر و خیلی های دیگه که بعضی دیگه من جا نوشتم و نخوندم. اینا کسانی بودن که معتقد بودن ما باید مطابقت با واقع باورهامونو درباره عالم واقع با سنجه سلامت روانی خودمون و با پنجه فضیلت اخلاقی خودمون هم بسنجیم. اگرچه البته گفتم سلامت روانی در نظر همه اینها به یک معنا نیست، فضیلت اخلاقی هم به یک معنا نیست، فضائل رو هم به صورت‌های مختلف شمارش می‌کنن و مؤلفه‌های سلامت روانی رو هم همینطور. اما بالاخره همه‌شون در یه چیز مشترکن که فقط تیز کردن عرض کنم ذهن کفایت نمی‌کنه. این ازش تعبیر میکنن معمولاً امروز به تأثیر گناه بر شناخت، یعنی یا تأثیر گناه بر عرض کنم که معرفت یابی تعبیر میکنن. خب ما در سنت خودمون خیلی معنوسی باهی توجه میکنید، در تفسیر بعضی از آیات قرآن هم مفسران گفتن همینه، توجه میکنید مثلا گفتن که سمکان عاقبت الذین اصحاب سوا ان کذبوا گفتن. ببینید یه اساقه ای در قبل بود، توجه میکنید یه کارهای بدی کردن، این در شناختشون اثر بوده. یه البته عجیب نیست، فرقه حکمت مسیحی کریستیان ساینس که خانومی به نام مری بیکر ادی او ابداع و بنیانگذاری این فرقه رو کرد، اینا اصلا در اواخر قرن 19 اینا اصلا اصل سخنشون این بود که فرقه از فرقه های علل اجاله خیلی معروف مسیحی هن. اصل سخنشون این بود که عوامل غیر معرفتی در کسب معرفت همونقدر مؤثرن و بلکه بیشتر که عوامل معرفتی. یعنی فقط نرید قدرت محاسبه یاد بگیرید، قدرت استدلال یاد بگیرید، فقط نرید حافظه هاتون تقویت کنید، باید یه مقدار خودتون رو هم به لحاظ روانی و اخلاقی پیراسته کنید. مثالی که همین خانم بیکر میزد این بود دیگه، میگفت ببینید اگر بخواید به زبان خیلی ساده ببینید چگونه عوامل غیر معرفتی در معرفت مؤثرن، شما از حمام میاید بیرون با بدن گرم و تا حدی مرطوب و خیس خودتون رو در معرض باد قرار میدید، خب سرماخوردگی پیدا میکنید، سرماخوردگی وقتی شدت بکنه تب میکنید، وقتی تب از یه درجه بالاتر رفت میفتید به هذیانات تب. در هذیانات تب من به چه وضعی دچار میشم؟ آنچرا که واقعیت داره اطراف بسترم اصلا نمیبینم و چیزایی که اصلا واقعیت ندارن رو میبینم، یعنی دوستانم رو در اطراف بستر خودم نمیبینم اما یه مار و عقربایی میبینم که انگار دارن از بدن من یا از رخت خواب و لباس من بالا میرن. ببینید این که من در معرض باد قرار بدم بدن گرم و مرطوب خودم رو، این یک عمل معرفتی نیست، عملی است کاملا غیر معرفتی، ولی با این تا واسطه من رو به یه خطای معرفتی دچار میکنه. من الان اطرافیانم رو که واقعیت دارم بدون واقعیت میانگارم و مار و عقرب و کژدمی رو که واقعیت ندارن واقعیت دار میبینم. بنابراین هیچ عجیب نیست که یک کسی بگه عوامل غیر معرفتی هم در معرفت مؤثر. تا اینجا روشن. همه این فیلسوفانی که میگفتم که این مطلب رو قائل بودم غیر از سه تاشون بقیهشون این سخن رو درباره معرفت میگفتن. اما الان ما سرکار با چی در واقع؟ با فهمه، چون با قرآن سرکار داریم و قرآن متنه. توجه میکنید غیر از سه تا از این فیلسوفان همه میگفتن اگر میخواید معرفتتون به عالم واقع شرط اصابتش رو بیشتر برآورده کنه اینه که یه همچی پیراستگی درونی و خود رو پیدا کنه. آیا این سخن قابل تعمیل به فهم هم هست یا نه؟ یعنی غیر از این که شناخت حقایق عالم اینا متوقف بر این پیراستگی و آراستگی هست، آیا فهم متون هم از جمله مثلا فهم قرآن هم مبتنی بر این هست یا نه؟ خب اگر از کسی مثل دریدا بپرسیم اون میگه بله، از کسی مثل هابرماس بپرسیم اونم میگه بله، از پل ریکور هم بپرسیم اونا میگن بله، ولی بقیه فیلسوفانی که اسم بردم اونا بیشتر سخنشون در باب معرفت بود. به نظر میاد که میشود این را به جای اینکه فقط شرط معرفت بدونیم، شرط هر نوع با خبری از عالم بدونیم، حالا خواه با خبریش از مقوله معرفت باشه، خواه از مقوله فهم باشه. و اگر اینطور باشه میشود گفت که کسی که آتش زدستن در هوس، یعنی کسی که اون فضائل اخلاقی و احیانا اون سلامت روان رو داره، این که درست قرآن رو بفهمه، فهم کنه این متن رو، خب این خیلی محتمل تر است از کسی که عرض کنم که این رو، این فضیلت رو نداره. اما اگر اینجور باشه و این تا اینجا که من گفتم درست باشه و مولانا بپسنده این تفسیر رو، وقت بنابراین نباید گفت که معنای قرآن رو از دو تا باید پرسید، یکی از کسی که علوم ادبی میدونه و یکی از کسی که عرض کنم آتش زدستن در هوس. باید بگیم از کسی بپرس که هر دو رو میدونه. انعت میکنید؟ چون این که جایگزین اون نیست، اونم جایگزین اون نیست. هم باید اون چی که از لحاظ ذهنی لازم داره را فراهم آورده باشه و اون همون دانستن عرض کنم که علوم ادبی هم سال زاره که و همون چیزی که به لحاظ روانی و اخلاقی باید فراهم آورده باشه. انعت میکنید؟ حالا ممکنه به ذهن دوستان این سوال بیاد و همون سوالی که از سخنان فرمیده های آنکه مؤخر هم به دست میدونم، اون که خب این کسانی رو میبینیم که میبینیم اینه اصلا زبان و ادبیات عرب بلد نبودن، به تصریحی که ایشون از موارد فراوانی نقل میکردن، خب اینا زبان و ادبیات عرب بلد نبودن ولی آتش زده بودن در هوس خودشون. ببینید ولی اینا با اینکه آتش زده بودن اندر هوس خودشون، یکا نیاز به زبان و ادبیات عرب هم نداشتن، علوم بلاغی رو نمیدونم این حرفا نداشتن. من به نظرم میاد اون رو نمیشه گفت تفسیر. ببینید این که من یه جمله ای رو از یک متفکری یا از یک متن مقدسی اینو بهانه کنم برای اینکه سخنان خودم رو به اطلاع شما برسونم، این تفسیر اون سخن نیست. کاری که اون عالمانی که حتی به گفته شما عمی بودند و نمیدونم زبان بلد و فرهنگ بلد نبودند، وقت به یک کسی میگفتن یه آیه ای بخوان و ترجمه کن به فارسی تا من بگم، اون تفسیر به معنایی که امروز مراد میکنیم از تفسیر نیست. نگاه میکنید اونا فقط میمادن چیکار میکردن؟ یه جمله را دستمایه میکردن و حرفایی که میخواستن بزنن میزدن، بهانه جویی میکردن در واقع، نه به معنای منفی کلمه ها. توجه میکنید؟ این مثل اینه که من بخوام یه حرفایی به شما بزنم اما نیاز داشته باشن برای اینکه شما به رغبت بیاید به شنیدن سخنان من یا به هر جهت دیگه، بگم یه کسی یه شعری از حافظ بخونه، شما یه شعری از حافظ میخونید و این در واقع گویا فقط اینو صحنه آراییه، وگرنه من اون شعر رو بهانه میکنم یا میرفتم مثلا یه جایی که حافظ مطلقا ازش خبر نداره. لزومم نداره که این سخنان من تخته بشن، اتفاقا سخنانی است خیلی ممکنه معنوی باشه، اخلاقی باشه، روانشناسانه باشه، خیلی چیز به شما یاد بده، اما اینا رو نمیشه گفت تفسیر اون بیت حافظه. من به نظرم میاد این کسانی که آتش زده بودن در هوس ولی دیگه زبان و ادب عرب هم بلد نبودن، اینا رو نمیشه گفت مفسران قرآنن به معنایی که امروز ما میگیم. نهایت میکنیم بگیم مفسر قرآن. امروزه اونقدر هرمنوتیک و علم تفسیر متون پیشرفت کرده که حتی کسانی در باب تفکیک فهم از تفسیر هم سخن میگن. میگن تازه فهم یک متن غیر از تفسیر اون متنه. فهم و تفسیر دو لفظی برای یک معنا نیستن. و اونا هم که اینو میگن بعضی روشن فهم مقدمه برای تفسیره و تفسیر ذیل مقدمه شه، بعض برعکس میگن تفسیر مقدمه است و فهم ذیل مقدمه است. میخوام بگم اینقدر تدقیق میشه این مفاهیم. بنابراین اون چیزی که در ادب عرفانی ما وجود داره و ما میگیم تفاسیر عرفانی نوشته میشه و الا ماشاءالله نوشته شده، من میگم کتاب هایی هم خیلی ارزشمند، خیلی نکات مفید درشون هست، نگاه میکنیم و بعضیاشون واقعا اگر نبودن یه چیز جدی تو زندگی ما کم بود، مطلقا کم ارزش نیستن. اما کم ارزش نبودن یک حرفه، و این که ما بیاییم و بگیم این تفسیر قرآنه یه حرف دیگه است. بقیت الله خیر لکم، درسته، ولی این بقیت اللهی که قرآن میگه در سیاق آیات اقتصادیه، عنایت میکنید؟ خب حالا شما بیاید از این بقیت الله خیر لکم استفاده بکنید و بگید حالا یه لغت بقیت الله که داره، آنچه خدا برای شما باقی گذاشته است، و حالا بیاید استفاده های دیگه بکنید، هیچ مشکلی نداره. اما نباید گفت اینا تفسیر قرآنه. حالا ما حسن حرف هم اینه که من به نظرم میاد که مولانا، اگر من درست در واقع تفسیر کرده تو سخنش رو، نباید میگفت که معنی قرآن رو از دو دسته باید پرسید، یا از خود قرآن که علوم بلاغی شرط لازمه، علوم ادبی شرط لازمه این کاره، و یا از کسانی که در هوس خودشون آتش زدن. باید گفت اگر تفسیر میخوای باید کسی باشه که هر دو رو با هم داشته باشه، درسته؟ اگر تفسیر میخوای. اما اگر میخواید یک کسی سخنان حکیمانه یا عرفانی یا روانشناختی یا ما بعد طبیعی یا هر سنخی بزنه و اون سخنان هم چه بسا خیلی هم سخنان درستی باشن، اشکال نداره، ولی تفسیر قرآن دانستنش به نظر من موجه نیست. من راستش یه سلسله نکات دیگه هم در این باب یادداشت کرده بودم، ولی خب دیگه وقتی دوستان رو بیشتر از این نمیگیرم. بس